بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید در عروه می فرمایند من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب. یکی از چیزهایی که در خمس در بحث غنائم محسوب می شود اون فدیه ایست که از اهل جنگ گرفته می شود. زیرا فدا این است که شخص رو که اسیر کردن به جای اینکه ببرن به حال حبس کنن و زندانی کنن میگن اینقدر بده آزادت کنیم، یا اینکه یک وجهی را بعد از غلبه امیر لشکر با عنوان مصالحه از اونها میگیرد، میگن مثلا خسارت جنگی، خسارت اسمش الان این زمان میگذارن خسارت جنگی، اینا خسارت جنگی از اونها میگیرن و اونها را به اصطلاح چی آزاد میکنن. اینها همه و همچنین اگر جزیه از اونها بگیرن، لشکری را گردانی را به قول معروف اسیر کردن و میگن اینها را ازشون جزیه میگیریم و اینها را آزاد میکنیم، دیگه نگهداری میکنن، پس چه فدایی که به جای اسیر کردن طرف باشد یا مالی را که به عنوان مصالحه با اونها در مقابل لشکر از اونها بگیرن. البته بر اساس رؤوس و افرادی که در اون لشکر هستن محاسبه میکنن و این مبلغی رو مصالحه میکنن، یا اینکه بعد از غلبه به طور کلی به عنوان خسارت جنگی از این روزها تعبیر میکنن مصالحه بشود، نه بر خصوص لشکر، چون با به اصطلاح وسایل جنگی اونا فقط آدم که نمیکشتن، خیلی چیزها رو خراب میکردن، به اصطلاح امکانات عمومی مردم، مسائل رفاهی مردم، مزارع مردم رو مثلا از بین میبردن، مخازن به هر حال غیر ذالک از چیزهایی که مردم در هر زمانی داشتن، امروز هم که واضح کارخانه ها رو مثلا میزنن خراب میکنن، مصالحه میکنن به عنوان خسارت جنگی. دیگه اینجا بحث افرادم نیست، میگن آقا این جنگ اینقدر خسارت وارد کرده، این به حساب لشکر اسلام که غالب شدن یک مالی را به عنوان مصالحه با اونها چی میگیرن. همه اینا جز غنایم محسوب میشود و به همون حکم آیه شریفه بعد از آنی که غنیمت صدق کرد باید خمس داده بشود. اما سایر جزیه هایی که از کفار گرفته میشود، نه جزیه ای که به اصطلاح بر اساس این به اصطلاح جنگ باشد یا فدایی که برای در مقابل اسیر کردن طرف باشد، نه، در کشور اسلامی که مدعی به هر حال اسلامند، در این کشور دارن عده‌ای از کفار زندگی میکنند، سر جنگ هم با مسلمان ها ندارن، اینا میگن در اینجا هستین باید یک پولی به عنوان جزیه بدین که این روزها اسمش میذارن مالیات. این دیگه خمس نداره، این جز غنائم نمیشود، اینا نه از غنائم حساب می شود، غنائم جنگی، و این اموال از غنیمت به معنی الاعم هم که شامل سایر استفاده ها می شود او رم نمی شود و نه ملحق به غنیمت جنگی است و نه ملحق به غنیمت به معنی الاعم هست. اینا در حقیقت جز مالیات خاصی است که از اونا گرفته می شود و عرض کردیم که به مالیات دیگه خمس تعلق نمیگیرد. بعد مرحوم سید میفرماید و من ها ایزن ماسوله علی و کذا ما یؤخذ منهم عند دفاع معهم اذا هجموا على المسلمین فی امکنتهم ولو فی زمن الغیبه فیجب اخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلا کان او کثیرا. میفهمان از غنایم محسوب میشود اون چی که به عنوان مصالحه یا نه به عنوان اخذ از اونها، صحبت مصالحه هم نیست، اونا حمله ور شدن، هجوم آوردن، اینا مسلمین قوی بودن، قدرت داشتن، اموال اونا رو گرفتن، وسایل جنگیشون رو گرفتن، اینا همه رو گرفتن. میگه چه به اون چه که به اونها به عنوان مصالحه از اونا بگیرن، چه به عنوان در مقام دفاع از اونا اخذ کنن، دیگه بحث مصالحه و سازش هم در کار نیست. همه اینها ولو در زمان غیبت هم باشد، اینا جز غنایم محسوب میشود و اخراج خمس واجب هست، کم باشد یا زیاد. دیگه کار مسئله غنایم معنای اعم که به اصطلاح مطلق انتفاعات، اون بر اینها صدق نمی کنه. لذا مسئله خرج سال را استثناء کنن در باب ارباح مکاسب استثناء می شود معونه سنه، اینا دیگه در اینجا به میان نمیاد، بلکه همین الانی که به دست آوردن باید خمسشا بپردازن و چیزی هم از او کم نمی شود. و سائر الفوائد، بعد می فرمایند فوائد دیگه هم باید، اینها هم اگر از اینها اخذ بشود باید جز غنایم است و خمس باید داده بشود. جهتش این است که اطلاعای شریفه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذی القربى الى آخر الآیه، این آیه مبارک شامل غنایمی که از اونها اخذ بشود میشود، چه غنایمی که در مقام هجوم بر اونها باشد یا غنایمی که در مقام دفاع در مقابل اونها باشد، هر دو داخل در غنایم هست. و ملاکم بعد از آنی که غنیمت صدق کرد، ملاک در همش یکی، یعنی اون چرا که اینها به دست بیارن در مقام حالا دفاع یا هجوم بر اونها. و دلیلی هم ما نداریم که فقط در صورتی که اگر هجوم کنن مسلمین و چیزی به دست بیارن باید این غنیمت است و باید خمس بدن، نه، هرچی که از این کفار محارب، اما از این که این مسلمان ها بر اونا هجوم کرده باشن یا اونا هجوم بر مسلمان ها داشته باشن، در هر دو صورت قیدی چون نیست، هر دو داخل می شود در باب غنائم و خمس باید داده بشود. و فرق هم نمی کند دفاع زمان حضور امام معصوم سلام الله علیه باشد یا در زمان غیبت باشد. در دفاع که واضح است اذن امام لازم نیست، گرچه در باب جهاد اذن امام سلام الله علیه لازمه، ولی در مسئله دفاع اذن امام معصوم سلام الله علیه هم لازم نیست. گرچه در بحث جهاد این اذن شرطه، ولی در دفاع نیست، چون دلیلی که بخواد دلالت کند بر اعتبار اذن قاصر است از اینکه اذن را در دفاع هم ثابت کند. چرا؟ چون دلیل بر اینکه اذن لازم است، یا باید بگیم اجماع هست. خب اگر اجماع که اطلاق ندارد که بگیم هر دو مورد اذن لازمه. مورد اجماع هم در مقام جنگ با بسیار تهاجمی با اونها هست، نه بحث دفاع. و اطلاقی هم که واضح است که اجماع ندارد تا دفاع را شامل بشود. یا اینکه بگیم دلیل نه، مرسله وراق هست، در مرسله وراق هم بحث جنگ با اونها بود نه مسئله دفاع. یا صحیحه ابن وهب است که قبلا هم خواندیم اینها را، دیگه بر نمیگردیم. مورد سریه، مورد این صحیحه ابن وهب هم در بحث سریه و لشکر هست و عنوان لشکر هم به باب دفاع صدق نمی کند، چون در مقام دفاع دیگه هر جمعی برای خودشان در مقابل مقابله با اونها می سیدن تا حجمه اونها را دفع کنن از خودشان. پس نه عنوان سریه صدق می کند، نه عنوان قذو و قضا صدق می کند در باب دفاع، و اطلاقی هم که وجود دارد، اجماعی هم که وجود دارد، در اینجا وجود ندارد و شامل اینجا نمی شود. و عمده دلیلی که برای اشتراط اذن امام در باب دفاع بعضی ها توهم کردن، همین صحیح است که قتال را به طور کلی عنوان تقیید قتال به اذن آمده، قتال اعم از قتال به عنوان دفاع باشد یا قتال به عنوان جهاد و جنگ با اونها باشد. در روایت این است که قال معاویه ابن وهب قلت لابی عبدالله علیه السلام السریه یبعثها الامام، میگه لشکر رو امام سلام الله علیه میفرستد، فیصیبون غنائم کیف یقسم، اینا به غنائمی دسترسی پیدا میکنن و برخورد میکنن، چی جوری باید تقسیم بشود. امام علیه السلام فرمودن ان قاتلوا مع امیر امره الامام علیهم، اگر اینا جنگشان همراه با یک فرماندهی باشد که اون فرمانده را هم امام نصب فرموده باشد، اخرج منها الخمس لله وللرسول، یا اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعه اخماس، بحث خمسش استثنا می شود و باقی که چهار پنجم هست بینشان تقسیم می شود. و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، اگر نه اون چرا که مقاتله کرده اند اینها به این نحو نباشد، و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنیمو للامام، یعنی اگر اون چرا که اینها جنگ کرده اند بدون اذن امام سلام الله علیه باشد. میخوان بگن در اینجا شامل میشد این قسم دوم که در دفاعی که اذن نبوده، چون این عدم الاذن به این صدق میکند اگر نباشن که مقاتله کردن بر اونها مشرکین را به اذن امام، اگه این نباشد کان کل ما غنیمو للامام، هرچی را که به عنوان غنیمت گرفتن همش مال امام علیه السلام است. یجعله حیث احب، هر جا که حضرت و امام معصوم بخواهد حسب نظر شریفشان او را مصرف می‌فرماید. این هست. ولیکن این قید که اذن امام باشد در اونجا دارد که ان قاتلوا مع امیر امره الامام، اینجا غنیمت خمس می‌شود و اینها. غیر این مفهومش اینه دیگه، مفهومش اینه، غیر از این دیگه هیچ به اصطلاح بحث خمس دیگه نمیاد، بلکه کلش مال امام سلام الله علیه می شود. این قید که عبارت است از ان قاتلوا مع امیر امره الامام، مفهوم به معنای اصطلاحی را ندارد که ما استفاده حکم مخالف بکنیم در فرض عدم این قید، بگیم اگر این قید نبود به طور کل دیگه جنگ نیست و غنیمت هم نیست و دیگه مسئله خمس مطرح نیست. چرا؟ صحیح بین قتال مع الامیر به معنای اذن الامام و قتال بدون اذن امام که امیر نباشد، بین این دوتا فرق گذاشته دیگه، واضح قضیه مطلب. جواب را امام سلام الله علیه در حقیقت مقید کرده است که به این نکته برمیگردد که اگر اذن بود در جواب سائل چی سوال کرد؟ سوال کرد از نحوه تقسیم، یعنی او کنه و مسئله این که این خمس باید داده بشود و مقاتلین هم سهم دارن مفروغون ان بوده در ذهن سائل، اینجوری بود رضا سوال میکنه از قسمت، چون موقعی که از قسمت سوال میکنن که بدانن هم امام سهم داره هم مقاتلین سهم دارن. ولی اگر در اصل سهم داشتن مقاتلین تردید باشه نباید بحث از قسمت بکنه، چون بحث از قسمت فرع سهم داشتن است. اگر کسی سهمی ندارد بعد بیم بگه آقا چجور تقسیم بشه، پس منش سهمدار بودن رو میداند، هم امام سهم دارد هم مقاتلین سهم دارن، حالا میگه ما چجور تقسیم کنیم. امام علیه السلام در مقام جواب نیامدن متمرکز بشن رو مسئله این که کی چقدر ببرد کی چقدر، بلکه بردن مسئله را برعکس اون چیزی که تو ذهن سائل بود، روی اذن امام متمرکز شدن، فرمایشان متمرکز روی این مسئله است که معزون بودن یا بلا اذن. پس اون سؤالی که در اونجا شده بر اساس سؤال از تقسیم غیر از اون چیزی است که امام علیه السلام در مقام جواب تفصیل بین معزون بودن و عدم اذن فرمودند. پس سؤال مرتکز است از کیفیت تقسیم، یعنی در حقیقت سؤال نکته مهمی که در سؤال وجود دارد اینه که ما چگونه تقسیم کنیم. اما کی سهم داره کی سهم نداره کنه و مفروغون عن بود، همونجور که عرض کردم اینا همه رو سهم بر می دانستن، هم امام هم غیر امام. بعد می خواستم ببینم حالا ما چقدر باید به این کسانی که صاحبان سهمن بدیم، اینو نمی دانست، از امام علیه السلام سوال کرد. امام علیه السلام نیامدن نحوه تقسیم رو بفرمایند، فرمودن در یک صورت خمس باید بدن، در یک صورت نباید خمسن. امام بردن جواب روی مسئله این که معزون بودن یا نبودن، اینی که او سوال نکرده بود. پس اونچرا که امام در مقام جواب متمرکز در اون شده اند و بر اساس اون تفصیل دادن، ای اصلا در سوال سائل بلکه شاید در ذهن سائلم نبوده، لذا امام آمدن مقید کردن جواب رو به چیزی که برمیگرده مسئله اذن. این برای چی هست؟ این غیر از این که میخوان تأکید کنن که اذن از امام لازمه، یعنی گرچه نحوه رو بیان کردن ولی میخوان به سائل بفهمانن که حواست باشه به تعبیر ما، یعنی دیگه لبش این میشه، حواست باشد اینجوری نیست که فکر کنی هر جا غنیمتی به دست بیاد هر کسی سهم میبره، نه، ببین با اذن امام بوده یا نبوده. اگه با اذن امام بوده ولو اذن عام امام، اینجا بله سهم دارن، اگه بدون اذن امام بوده هیچ کس سهمی ندارد، همش مال امام سلام الله علیه هست. این مهمه. خب پس این با این ترکیزی که امام در جواب بیان کردن خودش بهترین شاهد است که این روایت و این سوال مربوط است به زمان حضور امام علیه السلام. دقت کردید؟ چون اونجا هست که امکان دارد استیزان و بحث اذن و عدم اذن، جنگ با اذن باشد یا بلا اذن باشد، اونجا معنا پیدا می کند. ولی در زمان غیبت که دسترسی از امام سلام الله علیه نیست، اینجا رو که نمیتونیم ما به هر حال از این روایت استفاده کنیم. پس برفرض عمده کسانی که قید کردن اذن امام لازم هست، دلیلشون صحیح است، با این قرینه این صحیحه مربوط می شود به زمان حضور امام علیه السلام. پس محل بحث ما که زمان غیبت هست، اونم مسئله دفاع هست، نمیتوانیم بگیم مقید بشود به قید اذن امام سلام الله علیه. پس اطلاقات غنیمت که در آیات مبارکات بود و روایات که بود، حکم میکند به این که تخمیس در هر غنیمتی لازم است، چه قتال در زمان حضور باشد چه در زمان غیبت. پس اون اطلاقات در محل بحث ما که اون چرا که گرفتند در مقام دفاع از خودشان در مقابل مهاجمین از مشرکین و کفار، اینها مشمول همون آیات خمس و اطلاقات دیگری که در سنت نبویه صلوات الله و سلام علیه وجود دارد داخل می شود و علاهازا باید خمس بدن و بعد از اون تقسیم کنن بین خودشان. پس قضاء تهاجمی باشد برای دعوت به اسلام، یا قضاء تهاجمی باشد برای کشورگشایی، مثلا جنگ باشد و تهاجم بر کفار باشد، یا دفاع باشد، در جمیع اینها حکم کلی که از مطلقات و عمومات استفاده می شود این است که عنوان غنیمت برای اینها صادق است، و چون غنیمت صدق می کند بعد از کنار گذاشتن خمس الباقی بین مقاتلین تقسیم می شود. مسئله دیگری که مرحوم سید بیان فرموده اند این است که می‌فرمایند مسئلتون اذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم فالاهوته بل الاغوا اخراج خمسها من حيث كونها غنیمه ولو في زمن الغيبه فلا يلاحظ فيها معونه السنه. مسئله دیگری که مرحوم سید مطرح کردن اینه که ما در باب غنیمت به معنای اعم که مطلق انتفاعات را شامل می شود، یعنی درآمد، درآمدی که شخص از کار و کاسبی غیر ذلک به دست میاره، اینا رو میگن غنایم به معنای عام کلمه. لذا در بحث زمان این عبارت هست: من کان له علیه الغرم فله الغنم. غن اینجا به معنای همون معنای عام میشه هست، یعنی هر کس که خسارت بر عهده او هست، استفاده و منفعت هم برای او هست. غنیمت به معنای عام به معنای منفعت است. در باب منفعت قاعده اینه که شخص معونه سنه را کنار میگذارد، بعد میاد خمس به اصطلاح میدهد. خرجی که در سال در بین سال خمسی کرده است، واضحه که اینا را دیگه نمیاد خمسش بده. هر چقدر در سال از نظر البته بر اساس اقتصاد و مطابق شأن طرف، نه اینکه مثلا بره یک ماشینی بخرد که خیلی فوق شأنش هم است و در نتیجه هر سال هم هرچی در بیاره باید به عنوان به هر حال قرض اون ماشینش بخواد بده، نه، یک ماشین معمولی مثلا نیاز دارد بهش، این میشه جز معونه سنه. فرشی که روش زندگی، حالا یک فرش بخرد که مثلا اصلا شأن او هم نیست و قیمتش هم خیلی زیاد، خود هرچی کاسه یک مثلا فرض کنین نجار یا بقال یا به هر حال یک مثلا کشاورز، دیگه بر اساس همون شونات خودشان باید حساب بکنن، الا هیچ وقت اینا زائد بر معونشان اگه بخوان به اصطلاح افراط کنن در کار، هیچ وقت چیزی نمیمونه که بخوان خمس بدن. حالا بحث مسئله استثناء معونه در غنیمت به معنای منفعت وجود دارد که باید خرج سال رو کنار بذارن، ولی در غنیمت به معنای غنایم جنگی در اینجا مسئله اخراج معونه وجود ندارد. یعنی غنیمت رو گفتن اول باید خمس بدن بعد برن مصرف کنن، نه اینکه هرچی منفعت گیرشان میاد همینجور خرج کنن، آخر سال حساب کنن ببینن چیزی منتهش یا نه، اگه ته چیزی مند اون موقع بردارن مثلا چی خمس بدن. نه، میفرمای لذا اهوت اول میفرمون بعد ترقی میکنه، میفرمون اقوا، یعنی از نظر دلیل، دلیل هم دلالت بر این دارد، اخراج خمس اون چرا که اخذو، اموالی که اخذو از کفار. چرا؟ من حیث کونها غنیمه، خمس من حیث الغنیمه بدن، نه من حیث به اصطلاح اکتساب و منفعت. پس نتیجه چی میشه؟ که اگر من حیث الغنیمه خمس باید خارج بشود، رعایت معونه و استثناء و اخراج معونه در اینجا نباید بشود، بلکه همون ابتداءن باید تخمیز بشه و خمس کنار گذاشته بشود. جهت شمین است که چرا تعبیر مرحوم سیدین است که اقوا، چون اطلاق آیه و روایات موجوده این است که در اینجا اولا صدق غنیمت که واضح است، این عنوان صدق به حسب متفاهم و عرفی دارد، اموالی را که با جنگ بر کفار و هجوم بر کفار گرفتن، اموالی را که یقینا اینا رو دیگه اسمش چی میذارن در عرف، میگن غنیمت، غنیمت جنگی. یعنی پس صغرا امریس وجدانی که اون چرا که در مقام هجوم بر کفار از اونها میگیرن، یصدق علیها عنوان غنیمت. اگر این صدق کرد، خب ترتیب قیاس میدیم، میگیم این اموال غنائم و غنیمت را هم که در به حسب آیات و روایات باید خمس داده بشود، فیجب در اینها خمس. حالا این بیانی است که مرحوم سید میفرماید که اقوا این است که چون غنیمت صدق میکند، و صدق غنیمت هم از نظر عرف هست، پس بنابراین اینها جزو غنایمن و یجب فی الخمس. ولیکن بر مرحوم سید کما اینکه بعضی از بزرگان هم اشکال کرده اند این است که عنوان غنیمت و غذا در اینجا صدق میکنه. بله ما اینو ممکن جنگ که جنگ دیگه هجوم آوردن، اموالی را هم که گرفتند این اموال هم غنیمت هست و خمس هم باید داده بشود. دقت دارین، خمس غنیمت. بر فرض هم که حضرات معصومین علیهم السلام برای شیعیانشان تحلیل فرموده باشند، بر فرض تحلیل هم، ولی عنوان غنیمت صدق میکنه. اما این که غنایم جنگی غنیمت جنگی باشد یا از انفال باشد در اینش بحثه. بله ثمره یکه، ثمره عملی ندارد در هر دو صورت، اما آیا جز غنایم محسوب شود یا جز انفال باشد، ظاهرا جز انفال هست نه جز غنایم، بلعکس در زمان غیبت که با اذن نیست. ولی عرض کردم نتیجهش یکیه، چون به هر حال خمس باید داده بشود. در ادامه می‌فرماید و کذا ازا اخذو به سرقه و القیله. سید ادعا می‌کند اگر کسی از اموال کفار چیزی بدزدد یا اینکه با فریب و نیرنگ از اونها چیزی را بگیرد، این هم جزء غنایم هست و خمس را بدهد و بقیه برای او حلال. البته نه که از کفار ذمی ها، از کفار حربی کسی بتانه چیزی را با سرقت یا با غیله و نیرنگ از اونها بگیرد، فرمودن باید خمس بدهد و غنیمت است و خمسش واجب. در مقابل مرحوم سید، مرحوم شهید اول در دروس می‌فرمایند ما سرقه او اخذ غیلتن فل آخذیهی، ما سرقه او اخذ غیلتن فل آخذیهی، هر کس از اینها بتاند چیزی بدهد. این کلامشان ظاهرش این است که بحث خمسی در کار نیست، در چون بحث جنگ که نبوده که، این رفته برها سرقت کرده یا رفته از دست اونا به یک جوری با نیرنگ و کلک از دستشان روبوده در حقیقت، که سرقت هم نیست. مثلا دقت کردین ها، فریب داده مثلا گفته ماشین ته بده من برد مثلا مشتری خوبی فلانی دارم، ماشینم گرفت و رفت دیگه، اگه او پشت سرش دیدی ماشینم میبینه. خب این زرنگی در اینجاها خوبه، حالا اگه این کار کرد چی میشه حکمش؟ فهمده فلی آخذی. یکی از این کفار حربی که الان هستن پیدا کردین بتانین چیزی را از اونها برو با این هنرتانه. لذا این عبارت ظاهرش این است که خمس غنیمت در چیزی که بدون جنگ از دست اونها گرفته بشود، خمس در حقیقت به عنوان غنیمت خمس نداره. بله جز ارباح مکاسب میشه، یک از کاسبی هاشه دیگه، آخر سال باید نهاگونه. اینم جز به هر حال اگر آخر سال شد و اون چرا که سرقت کرد یا غیلتن از اونها گرفت و این موند، اینجا باید خمس بده، ولی نه خمس به اصطلاح غنیمت جنگی، بلکه خمس چیه؟ ارباح مکاسب. این هم یک نوع کسبیه دیگه، به هر حال کاسبی کرده. بعضی از این سرقه خودشان رو کاسب میدانن، میگن امروز کسب ما مثلا کاسبی ما خیلی خوب نبود. اینطور ولی شهید ثانی رضوان الله علیه و طایفه دیگر فرمودن خمس باید بدهد برخلاف فرمایش شهید اول، و صاحب جواهر هم همین قول رو اختیار میکنن و دلیلشان این است که اطلاق آیه و نصوص شامل این مورد هم میشود. این در واقع حالا جنگ رسمی چیزی نبوده، ولیکن به هر حال این خودش هم یک نوع ضربه زدن به اونها هست، ضربه به اقتصاد اونها میشه. و این که حتما باید مقاتله هم در عنوان غنیمت و صدق غنیمت دخیل باشد، که مقاتله باشد، این از کجا؟ که حتما باید به اصطلاح جنگم باشه، ایران بدون جنگ رفته گرفت، فقط مشکل اینه. ولی از نظر صدق عرفی غنیمت این میگه آقا من غنیمت گرفتم ولی تنهایی رفتم دیگه، کسی هم که با ایم نبود. بله. پس ادعای این که بگیم آقا مقاتله در صدق عنوان غنیمت و اسم غنیمت شرط باشد، این ادعا واضحت المنع است. این کلامی است که در اینجا گفته شده. ولیکن باید بگیم ما در چی بحث داریم؟ آیا در اصل وجوب خمس بحث داریم که بگیم خمس واجب نیست، یا در وجوب خمس به عنوان غنیمت بحث داریم؟ غنیمت به معنی الاخص. بحث ما در وجوب خمس به عنوان غنیمت که یکی از چیزهایی است که در او خمس است، در مقابل معدن مثلا، در مقابل ارباح مکاسب، ما این غنیمتی داریم بحث میکنیم. خب بنابراین مقتضای روایاتی که در اینجا وجود دارد، مثل روایت ابی بصیر از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت میفهم کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فان لنا خمسه یا خمسه، روایت وراق و روایات دیگر، موضوع در مقام غنیمتی است که حاصل شده باشد با مقاتله و جنگ، نه هر چیزی که از اونا بگیری ولو بدون جنگ و بدون به اصطلاح مقاتله. این محل بحثه. اگر اینجوری است، خب در اینجا عنوان غنیمت صدق نمی کنه. دقت دارین؟ این که ادعا شده است که نه غنیمت صدق می کنه، نه غنیمت صدق نمی کنه. پس هر چی که از کفار به دست بیاد این نیست که بگیم غنیمته. لااقل این است که اگر شک کردیم که هست یا نه، قدر متیقن اون چیزی است که از کفار گرفته بشود با مقاتله. پس در غیر اون چه که با مقاتله باشد، یعنی اون چرا که بگیرن غیلتن یا سرقتن، اینها وقتی جز غنائم نشد میشه داخل چی؟ در ارباح مکاسب میشه دیگه. بحث معونه سنه رو باید ما در نظر بگیریم. اگر از خرج سالشم بیشتر شد اون موقع خمس دارد و الا خمس ندارد، همون جوری که مرحوم شهید اول بیان کردن. این از نظر دقت در ادله هست. ولیکن نکته ای که وجود دارد اینجا اینه که ما در تشخیص عنوان باید بریم سراغ عرف. عرف بینش این که جنگ با کفار بکنید و چیزی به دست بیارید، یا دفاع کنید در مقابل اونها، یعنی درگیری باشد و چیزی به دست بیاد، یا درگیری نباشد، کافری هن، کفاری حربی هن، ولی که هنوز درگیری هم نشده، یک کسی رفته چیزی از اینا رو گرفته، همه اینا رو عرفن میگن غنیمت گرفته. یعنی چیزی که مجانن از اونا میگیره اسمش میشه غنیمت. از نظر عرف اگه غنیمت صدق کرد، بحث معونه سنه دیگه به میان نمیاد، همون ابتداعا باید خمس رو بپردازد بعد درش تصرف کنند. مقاتله یکی از وسائل طبیعی و عادی رسیدن به اموال کفار است. ولی اصلش این است که هر چیز از مال کافر بگیری مجانن. حالا یه وقت جنگم میکنی و میگیری، یه وقت جنگم نمیکنی، با نیرنگ و فریب یا با سرقت از اونو میگیری، همش گرفتن اخذ مجانی است. پس عرف در صدق غنیمت اخذ مجانی رو میزان قرار میدهد، مقاتله رو به عنوان وسیله رسیدن به این مال مجانن میدانند. اگر اینجوری باشد، پس باید بگیم در اینجا عنوان غنیمت عرفن یصدقو، صدق عرفی دارد. دقیقا این دیگه صحبت بحث قدر متیقن به میان نمی. اگه صدق عرفی کرد، اطلاقات و عموماتی که در آیات و روایات هست شامل حال اینجا میشد. پس باید اول خمس بدهد بعد درش تصرف کنه، نه اینکه بگذارد معونه سنش تمام بشه و استثناء بشه بعدن خمس بپردازد. و واضح است که وسیله نقشی در حکم شرعی ندارد. پس الهونا در صدق عرفی هم مسئله نیست، نهایت شاهدی هست که ذکر شاهد انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.